أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله الطاهرين. در این شرط هشتم که عبارت بود از این که رأس المال در عقد مصارفه باید به ید عامل باشد و عامل مستقل باشه در نقل و انتقال او، در مقابل جایی که مالک رأس المال را در ید خودش باقی بذاره و منتقل نکنه به ید عامل، برای این مدعا به شرطیت این امر هشتم به وجوهی استدلال شده بود. وجه اول عبارت از اجمالا این بود که وجه اول عبارت از این بود که بنا بله عقد مضاربه در این بود که تجارات توسعه پیدا بکنه، توسعه تجارات باشه. اگر در عقد مضاربه شرط بشه که چیزی که موجب تضییق بر عامل بشود، این با قرض از مضاربه منافات داره. وجه دوم این بود که وضع عقد مضاربه بر این هست که رأس المال به ید عامل باشه، منتها این که مقصود از وضع عقد مضاربه چه چیزی هست احتمالاتی بود. دو احتمال بعد در کلام مرحوم محقق کرکی مطرح شده بود، نفی شده بود، از یای گفتن مراد احتمال سوم هست که مقصود از وضع مضاربه یعنی اونی که معهود از عقد مضاربه من از صدر اسلام تا به حال هست، همین فرد، همین حصه ای است که رأس المال به ید عامل منتقل میشه.
این
فرضی تو مثال
کرامه
هست؟ این قدر قول برد هم بعضی، یعنی بعد از اینکه عبارت جامع المقاصد را نقل کرده به عنوان جواب از اشکال، اونجا داره که قد یقال ان المراد غیر حاضینه و انها انما شرد علا حاضل وج، چرا ازلم یوحد، اینا عبارت مثال کرامان. خب این وجه دوم با این احتمال سوم وقت در این قسمت تقریب شد این بیان که ممکنه به این صورت این وجه دوم را برگردونیم که اونی که متعارف هست از انهای مضاربه، متعارف بوده از سابق زمان صدور نسل و بعد اونی که تعارف داشت، همین موردی بود که رأس المال را به ید عامل می‌دارن. ادله دال بر صحت مضاربه چه دلیل خاص باشد چه دلیل عام افق العقود باشه، اینها هم عقود متعارف را، حصه متعارف از عقد را تصحیح میکنه، حصه غیر متعارف را شامل نمیشه. ممکن این وجه دوم را گفتیم با این تقریب میشه اینجوری بیان کرد. اگه به این صورت تقریب بشه دیگه خب اشکال مرحوم محقق ثانی هم به اون نه وارد نمیشه. بچه سوم این بود که در کلام مرحوم های حکیم اومده بود که معنای عرفی مضاربه متقوم به اینه، اصلا در نظر عرف مضاربه را در جایی اطلاق می کنن که رأس المال به عامل رسیده باشه، اگر رأس المال به مالک باشه اصلا به این مضاربه نمی گوین، یا احراز می کنیم، اقلش اینه که شک می کنیم، شک هم داشته باشیم که مضاربه صادق هست یا مضاربه صادق نیست، همین شک مانع از این میشه که ما به دلیل صحت مضاربه تمسک کنیم. این وجه سوم بود. نسبت به این وجه سوم در این حدش ممکنه کسی مناقشه بکنه بگه نه از نظر عرفی معنای مضاربه دیگه درش قیدی اینجوری اخذ نشده، ولو به حسب تعارف خارجی جور نباشه، عموم نباشه، ولی از جهت معنای مضاربه این که حتما به ید عامل باشه این اخذ نشده، چون مضمون مضاربه همین مقدار هست که مضمون مضاربه اینه که مال بله مالک رأس المال اذ بده به عامل که با این مال اتجار بکنه، سود هم بینهما تعیین بشه. در این مضمون، این مضمون مضمون جامعی است، هم با دفع مال به قرار دادنش در ید عامل صادق هست، هم در جایی که دفع نکنه پیش خودش بذاره میگن در اینجا عنوان مضاربه که اذ داده و رب هم بینهما شد صادقه. در این قسمت مفهوم عرفی به طوری که لا یستق عرفن این رو قبول نکنه، بگه نه در نظر عرفی صادقه، ولی از نظر تعارف خب برمیگرده به وجه قبلی. وجه چهارمی که در اینجا مطرح شده در کلمات عبارت از اینه که ما به روایاتی که در مورد مضاربه، عقد مضاربه وارد شده نگاه بکنیم، میبینیم که مورد این روایات مورد این روایات جایی است که رأس المال در ید عامل قرار گرفته، رأس المال در ید عامل قرار گرفته. چرا؟ به این بیان که ما به روایات که نگاه بکنیم در روایات عنوان اعطاء مال مثلا اومده، اعطاء مال یا دفع مال مثلا اومده، عنوان اعطاء و دفع در جایی که مال در اختیار عامل مضاربه قرار گرفت، جایی که بله در اختیار او قرار نگرفت که دفع صرف نمی کنه. خب پس مورد روایات جایی است که در ید او قرار گرفت، روایات در این مورد حکم به صحت می کنن. اما جایی که در دست او قرار نگیره این از دایره روایات خارج هست، از دایره روایات خارج، روایت اینو نمی گیره. حالا که روایت اینو نگیره به مقتضا برمیگردیم به مقتضای قاعده، چون مقتضای قاعده عدم صحت مضاربه هست، به خاطر همون نکات قبلی که مضاربه مشتمل بر امری است مثل تملیک معدوم که برخلاف قواعد هست، پس برای صحت احتیاج به دلیل خاص داره. در وجه چهارم ادعا میشه که دلیل ادله خاص مضاربه که فقط موارد دفع علل عامل رو گرفت، خب مورد عدم دفع، مورد استقلال مالک به مال خودش، این از مورد خارجه. وقتی از مورد خارج شد دیگه مقتضای اصل عملی میشه بطلان این مضاربه. این وجه چهار. به این وجه اشکال شده، اشکال عبارت از اینه که اولا بله این عنوان دفع و یا عنوان اعطا اینطور نیست که در همه روایات وارد شده باشه، بلکه بعضی از روایات در باب مضاربه داریم که عنوان وارد در او عنوان مطلق هست، هم میگیره جایی رو که مال پیش مالک باشه، هم میگیره جایی رو که مال پیش عامل باشه، هر دو رو میگیره. بعضی از اون روایات مثلا هم روایت ابی وسیعی که داره که ابتاع لک متاعا و رب بینی و بینکه، خب این سوال کرده از اینجور معامله کردن، اینجور عقد و قرارداد بستن، امام علیه السلام فرمود که این بله اینجور این مانعی نداره. یا روایاتی که درش وارد شده که کسی که تجارت بکنه با مالی بله
خودم عطار مستقلن
برای او دیگه، برای او میخوانید
برای او چون مال اوست،
مسمن ابتدا سمن از او باید باشه دیگه، من این سمن رو به من
نه اینکه این کار بیاد خود
این دقیقه عامل این گفته عامل مضاربه است. عامل مضاربه میگه که من به دیگر با دیگری اینجور قرارداد میبندم که من بخرم برای تو، رب هم بین نباشه، من تنها معزون هستم که از طرف تو بخرم و رب حاصل بین نباشه. خب این عنوان میگیره جایی را که رب جایی که رأس المال پیش او باشه یا اینکه نه پیش در خونه مالک بمونه دیگه. همین مقدار که اینجور قرار داد بسته شده که اذن از نایه مالک این عامل معزون باشد که این کار رو انجام بده، اونم بعدم رب بین هما تقسیم بشه. اطلاق این گفتن اینجا رو میگیره، با ورد بحث رو میگیره، یا در اون روایاتی که داره که من تجر مالم اشترت نسبت رم مثلا در این موارد این زمان نداره و بله رب بین هما هست و زمان نداره، در این ادله عنوان اتجار عقد شده. اتجار به مال یعنی خرید و فروش کردن با مال دیگه، اما خرید و فروش وقتی اتفاق بیفتد انشاء بشود که مال پیش عامل باشد یا مال پیش عامل باشه، این چنین تغییری در اینها نیست. اطلاق داره، میگیره حتی جایی را که مالک پیش رأس المال را در منزل خودش باقی گذاشته باشه. عنوان وارد در ادله عنوان مطلق هست. بعضی از ادله اینجوری که در همه ادله عنوان اعطا به ما یشبه و اعطا باشه که ظهور داشته باشه در دفع به آن، ظهور داشته باشه در وقوع رأس المال در به ید عامل. نه، عنوان ها عنوان مطلقی هم داریم. این اولا. ثانیا در همون مواردی هم که عنوان اعطا عنوان دفع وارد شده، عنوان اعطا عنوان دفع وارد شده، این عنوان در کلام این غیر در کلام امام نیست، در کلام سائل این قید وارد شده. این در بله در کلام سائل این قید وارد شده. قید وارد شده در کلام سائل که مفهوم نداره، مفهوم نداره، بلکه در حقیقت متفاهم عرفی در این موارد اینه که اونی که موضوع هست ذات اتجار بالماله، ولو دفع نشده باشه، ولو سائل یه قیدی در کلامش آورده، ولی این قید مفهوم نداره. قید در کلام سوال که مفهوم نداره. امام علیه السلام که به صورت مطلق او سوال کرده از مضاربه در جایی که اعطا محقق شده، امام به صورت مطلق جواب بفرماید، این از این استفاده میکنیم عموم و باکرا.
درست مفهوم نداره اما شمول هم پیدا نمیکنه. مثلا طرف من تو راه رفتندم یه روحانی سیدی جلو وایساده بود، من صدا کردم، حتی میفهمم که لابحث این لابحث درست مفهوم نداره که پدی اگه غیر سید باشه اشکال داره، اما همین کلام غیر سید رو هم نمیگیره.
بله ابنندر، یعنی مطلب تمام، ولی اینجور گفته شده دیگه. حالا که عنوان اعطا عنوان دفع در کلام سائل اومده، نه در جواب امام، و چیزی که در کلام سائل بیاد این بله دخالت در حکم نداره، بلکه بله متفاهم عرفی در این موارد اینه که موضوع مطلقه، خصوص اینی که سائل گفته این موضوع حکم نیست. اینجور هست در حالا گفته شده به این بیان، ولی خب این بیان تمام نیست، چون بله ببخشید این قسمت دیگه هم اضافه می‌کنیم که یک جا بخواد جواب بده. این یک بیان که غیر در کلام سائل هست نه در کلام امام، به غیر در کلام سائل که مفهوم نداره، پس منافات با فهم عرفی از این که موضوع مطلق هست نداره. نکته دیگه اینه که گفته شده بلو غیر در حتی در این غیر رو در کلام امام هم اگر قائل بشیم که در کلام امام هست، ولی غید در جایی مفهوم دارد که غید غالبی نباشد، ولی غید غالبی مفهوم نداره. مثلا باید بکن لاتی فی حجور کم من نسای کم فی حجور کم، این غید فی حجور کم مفهوم نداره. من نسای کم لاتی دخلتو بهنه، اون چون بعدش در خود آیه اومده اون مفهوم داره، ولی اون قسمت اللاتی فی حجور کم مفهوم نداره. چرا؟ چون غید غالبی، غید غالبی بله؟ این لام تا کنون سلطه جنو علیکون زین داد اصلا اون قسمت ها چون اون بلا غالبی باشه، ولی چون نسبت به بعدش تصریح به اون شده دیگه، دیگه اون اونجا حتما دخالت داره. اللاتی دخل دو بینه حتما دخالت داره چون در قبلش نقش شده دیگه به صراحته. ولی در قسمت اللاتی بی وجود کم که در آیه به خلاف رو هم تصریح نشده، این مفهوم نداره، از جهت بی وجود کم مفهوم نداره. پس ولا قبول بکنیم در همه روایات درش عنوان دفع باشه و همه روایات هم قید در کلام امام علیه السلام هم باشه، ولی باز دلال بر اختصاص حکم نمی کنه، بلکه حکم مطلق. این مطلبی که به عنوان در حقیقت جواب از اشکال به این وجه چهارم گفته شده. قسمت اول از این جواب که ما روایات وارد در باب مضاربه رو که نگاه بکنیم، بعضی از اینها این قید درش اومده، بعضی دیگه قید نیومده، پس روایات منحصر در مقید به این قید نیست. این قسمت از جواب تمامه، اب نداره، بالاخره این مقدار همه روایات منحصر نیست. ما ادله مطلقه هم داریم مثل ابطالک و متاعن، اینا رو داری. این قسمت اول از جواب اشکال صحیحه، ولی اون قسمت دوم که بیان شد که اگر فرض می کردیم که همه روایات درش این غیر اومده، ولی اختصاص این اومدن این غیر دلالت بر اختصاص ندارد، با وجود این غیر می توانیم حکم را به صورت مطلق اثبات کنیم، چون غیر در کلام سائل مفهوم نداره، اگر در کلام امام هم باشد غیر غالبی مفهوم نداره. این دو تا قسمت اخیر محل این اشکال در اون دو قسمت اخیر جای ملاحظه و تعلیق داره، تمام نیست. یعنی این اشکال چرا؟ به جهتی اینکه نسبت به اون قسمت اول که غیر در کلام فاعل باشه مفهوم نداره، این قسمت مفهوم نداشتنش درسته، ولی علایالم اگه مورد سوال امر خاصی باشه، جوابی که امام علیه السلام به این مورد خاص میده، حکم اون مورد رو استفاده میکنیم، ولی نسبت به جایی که این غیر وجود نداشته باشه دیگه جواب امام دلیل بر حکم در اون مورد نیست، مگر در جایی که متفاهم عرفی از مجموع اصلا این باشه که این غیر را که ذکر کرده از باب مثال ذکر کرده. متفاهم عرفی از مجموع عبارت این باشه که این غیر را که آورده از باب مثال باشه، ولی امر خاصی را سوال کرده، ولی این غیر اصلا هیچ مدخلیتی حتی پیش مدخلیتی نداره، بله اصلا متفاهم عرفی از لفظ اینه، شبیه اونچه که در بحث ادله شهود و مثلا اینا گفته شده که در عنوان والد در دلیل اینه که رجل شک بین الثلاث و الاربع، رجل حالا این به صورت لفظ واحد آورده، ولی مثلا انسان مرد، مثلا مؤمن مرد، که اینجور بگه مؤمن مردم، اگه سوال اینجور بود که مؤمن مرد در نماز شک کرد حکمش چیه؟ این ولو کلمه مرد در عبارت سائلم بیاد، ولی متفاهم عرفی از این اینه که این مردی که گفته از باب مثال گفته، نه اینکه حتی در نظر سائل هم سوالش مطلقه، منتها در مقام تعبیر از سوال خودش این لفظ را آورده. یه موارد اینجوری فعل جمله ممکنه در کلمات باشه که مستفاد از مجموع این باشه که این غیر فقط به عنوان مثال ذکر شده، ولی در نوع موارد مسئله به این نحو نیست. اگه سائل از مورد خاصی سوال کرده، چون مورد ابتلاش اون بوده سوال کرده، خب در اون مورد ابتلا اگه امام علیه السلام جوابی بفرماید، حکم اون مورد سوال معلوم میشه، ولی حکم غیر مورد سوال دیگه از این عبارت در نمیاد. گفتم مثلا مورد ابتلا عالم بله عادل بوده، همسایه امام مثلا عالم عادل، به خاطر همسایگی سوال کرده که عالم عادل حکمش چیه، امام علیه السلام مثلا اکرامش واجبه مثلا. خب اینجا اینی که گفته به خاطر اینکه مورد ابتلاش این بوده، نه اینکه در ذهن او مقصود او سوال از اکرام مطلق عالم بوده ولو عادل نباشه، اینجوری که نمیست که این عادله که گفته، چون مورد ابتلاش این بوده. در نوع موارد از این قبیله، یه موارد نادری مثلا رجلان شک بین الثلاث و الاربع، در مثل اونها ممکنه یه قرینه‌ای در مقام وجود داشته باشه که اون قرینه سبب بشه که این غیب حتی در نظر سائل هم الغا بشه و سوال سائل برگرده به سوال از کلی، سوال از مطلق. اگه اون قرینه وجود داشته باشه سوال سائل به سوال از کلی برگرده، این مطلب تمامه. ولی در نوع موارد که از این قبیل نیست، در مثال مورد، در مسئله مورد بعد سوال شده از یه جایی که دفع کرده در مال بله مثلا اعطا کرده به دیگری، مالش رو به عنوان مضاربه اعطا کرده به دیگری، مثلا او تخلف کرده، این مثلا آیا حکم این مورد چیه؟ در مثل این مورد متفاهم عرفی از مجموعه عبارتی نیست که سوال سائل از مطلق و طبیعی است، چون این نیست، بلکه سوال به خصوصیتش باقیه. وقتی سوال به خصوصیتش باقی باشه، جواب از جواب ما دیگه نمیشه حکم مطلق را استفاده کرد. نسبت به قید غالبی، این که اگر در کلام امام باشد ولی اگر قید غالبی باشد، باز ما میتوانیم عموم حکم را استفاده بکنیم، اشکالی در اون هم همینه. در قید غالبی هم بله، هر چند نظر معروف اینه که قید غالبی مقید به قید غالبی اطلاق نداره، مقید به قید غالبی مفهوم نداره، به دلال بر اختصاص نمی کنه. ولی همونطور که در بحث مطلق و مقید یا در فقه در ابواب دیگه توضیح دادن، فرق قید غالبی با قید غیر غالبی، فرقشون در جایی است که در مقابل این دلیل مقید به قید غالبی ما یه دلیل مطلقی داریم، دلیل مطلق داشته باشیم، اونجا بین غالبی و غیر غالبی فرق پیدا میشه. اگر در مقابل دلیل مطلق این دلیل مقید که قید درش ذکر شده قید غالبی باشد، این چون مفهوم نداره اون مطلق رو تغییر نمی کنه. ولی اگر مفهوم داشته باشه غیر غالبی باشد، تغییر می کنه او را، چون مفهوم داره. و در جایی که در مقابل مقید ما دلیل مطلقی داشته باشیم، این غالبی بودن فرق پیدا می کنه، اثر داره، به موجب فرق بین مقید به قید غالبی و قید غیر غالبی میشه. مثالش همین آیه شریفه که در اینجا در مورد ربیبه، در مقابل این آیه ما دلیلی داریم که به صورت مطلق ربیبه و بنت زوجه که بنت زوجهی که مدخولون به ها باشه، بنت او حرام هست بر شخص، بنت او حرام بر شخصه. چه بله این بنت، یعنی بنت زوجه و ربیبه در دامان این شخص باشه، در هجر او باشه یا در هجر او نباشه. حتی در بعضی از روایات اینجور اومده که اگر زنی را شخص داشته، بعد این زن را طلاق داده، این زن رفته شوهر دوم پیدا کرده، اون دختری که از شوهر دوم داره بر شوهر اولش محرمه، دختری که از شوهر دوم داره بر شوهر اولش محرمه. هم اطلاق داریم و هم در موردی که هجری در کار نیست حکم ثابته. خب یه دلیل مطلق ما چون داریم در اونجا، این دلیل مقید به قید غالبی، اگر قید غالبی نبود، غیر غالبی بود، می اومد مطلق را تغییر می‌داد. در این آیه اللاتی فی حجورکم اگه قید غالبی نبود، مقتضای تقیید، این که در مقام تهدید هم هست، در مقام بله وقتی قید غالبی نباشه در مقام تهدید میشه، در مقام تهدید وقتی مقید کرد معناش اینه که اگه در هجر نبود دیگه محرمیتی در کار نیست دیگه، ولی اگر قید غالبی باشد نه دیگه، در قید غالبی مفهوم نداره، حکم را در مورد خودش اثبات میکنه ولی در مورد فقدان قید نفی نمیکنه. قاله بودن؟ باید به لحاظ نوع موارد دیگه، در نوع موارد زنی که بچه از شوهر قبلی بچه داره وقتی که به خانه شوهر جدید میره بچهش را همراهش میبره دیگه،
به نسبت شوهر جدید بره.
نه کلا ربیع در باب ربیع مطلقا
نه، چون دو نفر تو جدید
نه دیگه، در مجموع قالبی بودن به لحاظ مجموع حساب میکنه،
در مجموع زنی که نسبت به شوهر دوم حجر هست،
بسید
به شوهر اول حجر نیست.
نه در مجموع موارد ربیبه را
شاید اون بیشتر
هم بود ربیبه، الان کسی که با زن بچه دار ازدواج کرده ربیبه اینه که
بچه میاره، الان این بچه هاش همه
ربائب
اون شوهر اول
هم بله میشه، ولی در مجموع میگه ربیبه در بلاد غالب موارد کسی که
مثلا
بسینه قلم مثلا 80 20 میشه در مجموع دیگه، در مجموع در قالب موارد که دیگه با زن ازدواج میکنه، با زن بچه دار ازدواج میکنه، این زن که بچه داشته بچه‌شو به همراه خودش به منزل شوهر جدید میاد،
در بلاد بچه دار نمیشن
به لحاظ قالب موارد ربیبه اینجوری
دیگه، به لحاظ قالب روایت اصلا قابل عمل ایشون هست، اون روایت اصلا قابل عمل نیست.
چرا؟
بخاطر اینکه اگر فرزندهای بعدی هم خود ربیبه حساب بشه اصلا اکثر اینه که فی حجورکم نباشن، نه اینکه اکثر اینکه فی حجورکم باشن، چون این بچه های بعدیشون که فی
حجورکم باشن، اون روایت حکم برخلاف فی حد نفسی دلالتش که تمامه. چرا؟
چون یعنی خلاف بشه قرآن میگه، خلاف این فهم از قرآن میشه که گفتیم فی اینو غیر غالبی، چون غیر غالبی نمیشه،
نه غیر غالبی اون که غالبی بودن شما مسلمه که
غالبی مسلم بشه که بچه
در بلاد نوع موارد دیگه غالبی بودن هم منطقه، چون غالبی هست اینو در عبارت میاره، منطقه این فایده آوردن این قید غالبی در عبارت گاهی به اغراض دیگه هم هست، مثلا این تعبیر مثلا لاتیفی حجورکم این خود اینم در حقیقت یه نوع جلب عاطفا اینا است، این کنه این در کنه به منزله بچه آدم حساب میشه دیگه، این حالت بچه بود این اون حساب، ولی این عنوان غالبی حالا ملاقشه در مثال نکنی، این فرض اینه که اینو قید همه به عنوان قید غالبی قرار داده، قید غالبی هم به لحاظ نوع موارده،
بعضی از عبارات ها قید غالبی که میگن منظورشون هم نیست که شما فهمیدی از دو ذکر مثال بوده، یعنی حتی اگر کلام سوالم بیاد اصلا مقید اون
نیست، اصلا انگار که نبوده، نه اون غیره، اون غیره، یعنی سوال سائل رو اول به سوال سوال سائل رو از خاص بودن بیاندازی، اصلا سوال از مطلق بکنیم، حالا مقصود در قید غالبی این به همونجا می‌خواستیم به همونجا برسیم، این که میگن قید غالبی با قید اگر غالبی باشد مفهوم نداره، اختصاص و حکم را دلالت نمی‌کنه، مقصود اینه که در مقابل دلیل مقید اگر مطلقی باشد، مقید به قید غالبی نمیتونه اطلاق او را تغییر بکنه، ولی مقید به قید غیر غالبی اطلاق او را تغییر میکنه، ولی اگر ما بودیم دلیلی که مقید به قید غالبی هست در مقابل او هم دلیل مطلق وجود نداره، خب در اینجا وجهی نداره که ما حکم را به نحو مطلق استفاده کنیم، مثالای فقهی واقعیش هم در بعضی مباحث مثلا در باب خیاری که حق فصل که در نکاح هست به جهت وجوب، در مثال خصا مثلا اینه، در ادله خصی هست که رجلون خصیون دلسه، مثلا خصیون دلسه این به اصطلاح آیا در اینجا خیار برای زن هست یا زن نیست، خب در اون روایت گفتن زن حق فصل معامله رو داره، ولی همه روایاتی که در باب خصی وارد شده این قید تدلیس را داره، این قید تدلیس را داره، خب اینجا گفته میشه که یه نظر اینه که ولو در اینجا هم تدلیس را داره، ولی چون این قید قید غالبی هست نوعاً خسی برای اینکه ازدواج سر بگیره از این تدلیس میکنه. موارد عدم تدلیس فرد غیر غالبه.
بله نوعاً تدلیس میکنه. و چی
نوعاً داره؟ یعنی معلوم نوعاً دروغ میگن اینکه بعد معلوم بشه که زن در مقام چیزی هست. نه نه اینکه نمیفهمم.
معلوم خلاصه میگن، ولی اگر این کسی نگفتی
دروغ گفت اون وقت داره پر رو پر. نه فرد اینه که زن اون وقت متوجه نبود. مفروض کلام جاییست که زن در حال عقد متوجه خسی بودن نبود، بعدن متوجه میشه. غالب مواردی که زن در حین عقد متوجه نیست بعدن متوجه میشه دائما همراه با تدلیسه. ویلا این که او قصد نداشته باشه، اصلا خود او هم خبر نداشته باشه، در جایی که خود خسی خبر نداشته باشه یا مثلا انین خبر نداشته باشه، در این حال بخواد مثلا اقدامی به این بکنه یا به وکیلش گفته وکیلش خبر نداشته باشه، اینا موارد نادر است دیگه. در نوع مواردی که حین العقد مجهول است بعد العقد معلوم میشه، نوع موارد هم را با تدلیسه. گفتن این قید چون قید غالبیه فتوا هم دادن عده از فقها، گفتن که در خسی مطلقا چه تدلیسی صورت بگیره چه تدلیسی صورت نگیره حکم حق خیار برای زنه. وجهش هم همینه، گفتن که چون این بله این قید تدلیس قید غالبیه. اشکال در هم اشکالی که شده به این اعلام عبارت از اینه که قید غالبی درست مفهوم نداره، ولی دیگه ما اگه ما باشیم و دلیل ما منحصر به همین دلیل مقید به قید غالبی باشه، ما دلیل بر اطلاق حکم نداره. این از یه مورد خاصی سوال کرده، امام علیه السلام هم اینو جواب داده. سوال او سوال مطلق نبود تا جواب مطلق باشه. در محل بحث هم همینه، در محل بحث در باب مضاربه اگرم فرض کردیم که این کلمه دفع المال الی العامل اعطا المال العامله، این مال رو به عامل اعطا کرد، اگه مقید به قید غالبی باشد نهایتش اینه که این مفهوم نداره. اگر شما در مقابل او اطلاق را، جواب اولین بود که ما اطلاق داریم، اگر اطلاق داشته باشید که بله مشکلی نداره، این مقید به قید غالبی مقید اطلاق نمیشه. ولی اگر تنزل کردید گفتید که ما اطلاقی نداریم، همه روایات مضاربه روایاتیست که درش اعطا هست، این دو مرحله از اشکال این بود دیگه. مرحله اول گفته شده به این که ما اصلا اطلاق داریم، همه مقید نیست. مرحله دوم اینه که اگر هم همه اینها مقید باشد باز حکم عامه. اشکال در این قسمت داره که اگر همه مقید باشد ولو قید قید غالبی باشد، ولی مورد سوال سائل خاصه، سوال سائل اطلاق نداره. وقتی سوال سائل اطلاق نداره باشه دیگه نمیشه به جواب امام بله نمیشه از جواب امام علیه السلام عموم حکم را استفاده کرد.
جمله
که گاهی نهانش بده
که اینا سه معنی داره.
من شما که میفهمید
احساسانی
که قید مورد غالب احترازیت
داره مفهوم
نیست، مفهوم نداره. چی قید؟ مورد غالب. احترازی نه احترازی نیست، سوال خاصه. اصلا احتراز به اینه که در مقابل چی احتراز، در جایی که مفهوم داشته باشه میگن احترازیه، در جایی که مفهوم نداشته باشه نه، موضوع سوال رو خاص میکنه، موضوع حکم رو خاص.
سه حالت کردن، گفتن اگر میگم از باب ذکر مثال میدونن،
خودن
یه مورد
غالبه
که این اصلا
حتی
واسه
خصوصیت
مورد هم نمیشه.
اون در جایی
خصوصیت مورد میشه، احترازیت هم هنوز مفهوم نداره. مرحله سوم اینه که
نه دیگه اون غیر غالبه اینه، اون
مرحوم
مدفع در نه اون مثال را اون جا اون در حقیقت چه از باب غیر غالبی باشه چه غیر غالبی باشه، اون ممکنه در بعضی از موارد اصلا متفاهم از مجموع این باشه که این قید به عنوان مثال ذکر شده. اون هر
که این موقعیت مورد غالب
این یه چیزه
که وقتا از باب ذکر که حتی واسه خصوصیت مورد هم نمیشه گاهی وقتا واسه خصوصیت
اصلا سوال اگه از باب مثال باشه سوال سائل اصلا مطلقه، سوال از خاص نیست، سوال خاص نیست.
کلام معنی اینجور برمیاد که وقتی این مورد از کلا مطلق
هست. نه ولی این مورد این اصلا این موارد نادره، در بعضی از عبارات ممکنه کسی قرینه خاصه باشه، ولی مواردی که قید غالبی هست یا مواردی که در کلام فاعل ذکر میشه، این در هر دو مورد، هم جایی که در کلام فاعل ذکر میشه، هم جایی
خصوصیت مورد میشه ولی مفهوم نداره.
یعنی سوال خاص میکنه، موضوع سوال خاص میشه، موضوع که خاص شد جوابم به این موضوع خاص. این بس دیگه شرط نهم بود.